چین و روسیه به اونا یاد میدن، مشکلی که بتونه اینا رو تحت سلطه خودش ممکنه یه بار بکوبه دو بار، ولی به هر حال مقاومت در دراز مدت پیروز میشه حتی در مقابل بزرگترین دیکتاتوری قدرتمند دنیا.
چرا اینجوری فکر فراد؟ چرا به چه دلیل اینجوری فکر میکنی؟ یعنی اعتقاد دارین که شما سابقه دموکراسی در واقع هنگ کنگ اونقدر قوی هستش که مردم هنگ کنگ تن به محدودیت نخواهند داد؟
من به این ایمان دارم، فکر نمیکنم جناب سفیری. خب اینا بودن در یه دنیای آزاد، بودن رفاه آسایش از همه نظر، آزادی سیاسی همه چی رو داشتن، اون چیزی که ما در رژیم قبل فقط تنها نداشتیم، ولی الان متاسفانه اونو که نداریم هیچی. حتی در اتاق خواب ما میان میگن، تصمیم میگیرن چه کار باید بکنیم چه کار، و ما خیلی آسون به اونا داریم تن در میدیم. اما من حرفم در مقابل این اشخاصیه که میان این حرفا رو میزنن. میگه فرگوسن، ببینید یه آدمی دزدی کرده، فرار کرده، مسلح هم بوده، حالا هرچی، یه پاسبان به اون تیراندازی کرد و اون از بین رفت، ولی رئیس جمهور این کشور داستان کل کشور رو فرستاد، رفت اونا رو همه رو یکی یکی محاکمه کرد، بیرون آورد که ببینه جریان چیه، و اون مردم ساکت شدن و مردم فروشگاه ها رو و همه جا حمله کردن، همه کار کردن. آیا تو این ایران همچین چیزی هست؟ ستار بهشتی دو تا کلمه توی وبسایت نوشت، 82 نفر شاید خواننده‌ام داشت مثل یکی مثل من گرفتن، یه رژیم یه سیستم برد اونو شکنجه کرد، اعدام کرد و و و و یه نفر اومد گفت آقا من فکر نمی‌کنم تو شکم ماهی آقای مونس یا پونس نمیدونم تو دریا بوده و ماهی اونو نهنگ اونو قی کرده، فکر نمی‌کنم. آخر اونو گرفتن اعدام کردن. درد من جناب سفیری، از مرد بزرگ آمریکا، رئیس جمهور آمریکا، قدرتمندترین مرد سیاسی دنیا، اینه که دست دیکتاتورها و قاتلین رو در این مقطع که شاید
فرهاد سپاسگزارم که اومدی روی خط و به این مواردی اشاره کردی در مورد نقض حقوق بشر. با برنامه روی خط صدای آمریکا هستیم که دیدگاه های شماست. بعد از یک تنفس کوتاه برمیگردیم.
هرسه‌ای در دنیای این روزهای داریوش.
دوباره باز خواهم گشت در گلخانه ها را، باز خواهم کرد تمام آسمان را آبی پرواز خواهم.
دوشنبه 14 مهر ماه ساعت 11 شب به وقت تهران در برنامه شباهنگ.
پیامگیر برنامه‌مون هست 202-382-7205، منتظر پیام‌هاتون هستیم. اما در مورد مقاومت حکومت‌های مستبد در برابر تغییر صحبت کردیم. یک مطلبی رو روزنامه گاردین منتشر کرده بود. عنوان این مطلب بود فایرچت، اپلیکیشنی که به نیروی محرکه تجمعات هنگ کنگ تبدیل شده. درباره این اپ نوشته در این گزارش و اینکه در کمتر از 24 ساعت بیشتر از 100 هزار بار در هنگ کنگ این برنامه بارگذاری شده. استقبال تجمع کنندگان هنگ کنگی از فایرچت زمانی افزایش پیدا میکنه که جوشا وونگ از طریق توییتر و فیسبوک از معترضان خواسته تا با دانلود این اپلیکیشن با هم در ارتباط باشن. اهمیت این اپلیکیشن این هستش که نیازی نداره که از طریق اینترنت وصل بشن و از طریق بلوتوث به همدیگه وصل میشن و گفته آمار استفاده از این برنامه در تجمعات هنگ کنگ بی سابقه بوده، به طوری که در کمتر از 24 ساعت 800 هزار گفتگو میان تجمع کنندگان از طریق این شبکه انجام شده که نشون میده نقش بالایی در برگزاری تجمعات داشته. قبلا هم از این اپلیکیشن در تجمعات دیگه در تایوان، در عراق و ایران هم استفاده شده، ولی نه با این حجم. این رو گاردین نوشته. مسعود،
بله، نقش ارتباطات در شبکه‌های اجتماعی در حوادثی از این دست داره پررنگ میشه. احتمالاً بهار عربی هم یادتون هست. علی از ترکیه با ماست با اسکایپ. بفرمایید، شما روی خطی.
با درود سلام به شما و تمامی همکارانتون.
بفرمایید
جناب سفیری. من احساس می‌کنم زیاد دارم صحبت می‌کنم، نمی‌خواستم شب صحبت کنم، ولی خواستم با اون دوست اون که اول اومدن آقای جمشید یه صحبت داشته باشم. بحث نه، تبادل افکار. جناب جمشید خواهد شما اول اومدید فرمودید که حقوق مدنی، ولی حقوق مدنی تعریف نکردید. اگه تعریف میکردید از قبل خوشحال میشدم، یاد میگرفتم از شما. حقوق مدنی به اینه، من اصلا نمیخوام بیان بشه اصلا بد یا خوب، حقوق مدنی به اینه که 12% تا 13% جریان علوی بر 80% جریان نجات هایی و افکار دیگه در سوریه حکومت کنه. حقوق مدنی به اینه که پدر پسر 50 سال دائم مادام نوم رئیس جمهور بشن. آیا شعور اجتماعی جامعه اینو میپذیره؟ الان اصل ارتباطات جناب جمشید خان، ما باید اول حقوق بشر رو تعریف کنیم، شرع و وظایفش بدیم که بشر چه حقوقی جلو چه وظیفه داره. هیچ کسی موافق آلیگارشی و هرج و مرج نیست، هیچ کسی موافق ضد آزادی ها نیست. اول باید آزادی رو تعریف کنیم، نه آزادگی رو. بعد بیاییم بگیم اون بشر چیه، بعد بیاییم بگیم که کی دیکتاتور کی نیست. الان اصل ارتباطات همجوری که جناب سفیدی فهم بودن، ببینید رشد ارتباطات باعث شد در کشورهای عربی بسته نسل جوان چند دهه بلند بشه و اعتراض کنه به نوع سیستم حکومت. دست بحث شایسته سالاریه دیگه، نمیشه مردم محدود کرد. آقا جمشید، من رو در روی شما قرار نگرفتم، ولی خواهشم به اینه، به عنوان یک انسان که حقوقی داری شما هم بیایید حقوق مدنی رو تعریف کنید تا من یاد بگیرم. من شرمندم، مزاحمتون نمیشم. خدا حافظ.
شب بر شما خوش. مجید از زوریخ با ماست، بفرمایید شما روی خطیم.
بله، من صحبتم اینجوری شروع میکنم که
خواهش میکنم،
امروز واقعا زمان یه روشنگری هاست و زمان همینجوری که آقای علی هم در سخنانشون گفتم، واقعا باید مردم دیگه فهم از حقوق بشر رو دیگه تا حدودی درک کردن و میدونن که مسائلی که واقعا حق و حقوق یک انسان هست به چه شکلی هست. و زمان واقعا فهم شعور مردم حتی عامی هم که خیلی اطلاعاتی در زمانهای قبل نداشتن، حتی اونا هم امروز فهمشون در خیلی مسائل بیش از حد بالا رفته. و دولت ها باید واقعا به مسائل دموکراتیک اهمیت بدن و با مردم به صورت دموکراتیک واقعا باید رفتار بکنن و به عقاید مردم هم احترام بزنن. و قوانین کشورها باید دوباره به نظر من بازبینی بشه و با نظر به عقاید مردم نزدیکتر بشه و عمل بشه در اون، و تا اینکه در پشت درهای بسته باشه. و به نظر من چیزی که در امروز در رابطه با برنامه شما میگذره اینه که خب این شما نگاه کنید ببینید تمام اینها جوانهایی هستن که در سطح شهر هستن، البته با تهدید اینکه حالا به ادارات دولتی حمله میکنن یا اونها رو دست تصاحب خودشون میگیرن. من موافق با این مسئله نیستم، اصلا چیزی که بخواد درش زور باشه و باید واقعا با صحبت کردن شاید بشه خیلی بهتر با این مسائل کنار اومد. ولی خب نمیشه گفت، میدونه خیلی چی مسائل هم در مسئله هنگ کنگ در پشت درهای بسته بوده که خیلی از این مردم که امروز در خیابان هستن با اینها هیچ اطلاعی نداشتن و امروز برای حق خودشون اومدن به خیابون ها و باید به این حق واقعا احترام داده بشه و دولت ها بشینن با مردمشون بهتر صحبت بکنن. و چیزی که امروز منو یه مقدار باز در رابطه، البته باز ممکنه به برنامه شما رفتی پیدا نکنه، در دو مسئله هستش. یکی اعدام اون آقای بروجردی هستن که در زندان هستن سالهای 85، این مسئله منو خیلی نگران کرد.
آقای مجید، اون خبری که اشاره فرمودین در شبکه‌های اجتماعی هم منتشر شده، ما در مقام رد یا تایید یا تایید اون تکذیب اون نیستیم، امیدواریم که چنین حادثه‌ای رخ نده. سپاسگزارم که اومدین روی خط. بله، روزی تو مواردی دیگه هم که اشاره میشه اینه که در جنبش‌های مدنی اصولا سطح رفاه اقتصادی هم خیلی موثره، یعنی هر چقدر که جامعه ثروتمندتر باشه ابعاد و درخواست‌ها و ابعاد خشونت کمتر و درخواست‌ها اجتماعی‌تر و مدنی‌تر. این در مورد هنگ کنگ هم به چشم می‌خوره.
درسته، تو توییتر هم یکی دو نفر به همین مسئله اشاره کرده بودن که جالب هستش که اینها با وجود اینکه امکانات خیلی خوبی دارن چرا این کار رو میکنن. کاربر دیگه‌ای در توییتش نوشته بود دلیلش اینه که اینها از آزادی کامل برخوردار بودن، دموکراسی داشتن و اطلاعاتشون و اون روش‌های دستیابی به اطلاعات در جهان در دستشون بوده، به همین دلیله که به موقع این کار را انجام دادن. این نظراتی بوده که در توییتر داشتیم. اما به نقش شبکه‌های اجتماعی اشاره کردیم در مبارزات مردمی و در نافرمانی‌های مدنی و گسترش اطلاعات. یکی دیگه از مطالبی رو که براتون آماده کردم خبر فیلترینگ اینستاگرام هستش که خیلی از خبرگزاری‌ها و سایت‌ها به اون اشاره کردن. الف هم در گزارشی گفته که اینستاگرام یکی از معدود سایت‌های خارجی در چین بوده که فیلتر نشده بود و حالا به دنبال افزایش خشونت پلیس چین علیه مردم هنگ کنگ و تلاش برای عدم اطلاع و آگاهی به صورت آنلاین از آنچه در هنگ کنگ می‌گذره در منطقه اصلی چین از دسترس خارج شده. دلیلش هم عدم انتشار عکس‌هایی هستش که در این تجمعات از طریق مردم منتشر می‌شده. در توییتر کوروس نوشته بهار دموکراسی چین در هنگ کنگ و پکن کلید خورد، باید منتظر بود و دید داستان چه می شود و داستان جالبی از کار در خواهد آمد. این نظر کوروس بود. یکی دیگه از کاربرانمون به نام جوزف در اسکایپ میگه نافرمانی مدنی متمدن ترین، سالم ترین، خردمندانه ترین و انسانی ترین راه تغییر یک رژیم یا حکومتیه که اکثریت مردم از اون ناراضی هستن. حکومت‌های دیکتاتوری شوربختانه جلوی هر حرکت مردمی رو که به نفعشون نباشه به هر شکلی که باشه سرکوب میکنن. حالا مردم از هر دری که بخوان وارد بشن متاسفانه آخرش زیانبار خواهد بود و فاجعه به بار میاره، ولی مهم دموکراسی هست. و اشاره کرده به ایران و البته قبل از اون اشاره‌ای کرده به تجزیه طلبان اسکاتلند که میگه چون آزادی داشتن تونستن با آزادی تمام رأی گیری بکنن و اکثریت هم برنده شدن و امیدوار هستش که یک همچین اتفاقی هم در ایران بیفته. مسعود،
بله البته روند مسئله که در اسکاتلند روزتا اشاره کرد از طرف اون کاربر اشاره کرد با روند فدرالیسم و روند جدایی خواهی در سراسر دنیا متفاوت، نباید بین اینا فاصله گذاشت تا خلط مبحث نشه. امیر از تهران با ماست. امیر شما روی خطیم، بفرمایید.
با عرض سلام خدمت شما جناب سفیدی عزیز،
بفرمایید.
میخواستم عرض کنم خدمتتون که به نظر من احترام به حقوق بشر و احترام به دموکراسی اولین عامل اصلی رأی دادن به هر نماینده و کاندیدای ریاست جمهوری است که به نظر من هر دولتی و هر حکومتی باید به حقوق بشر خودش احترام بگذاره. سپاسگزارم از شما و وقت شما بخیر.
ممنونم امیر. آقای مقامی هم از تهران با ما هستن. آقای مقامی بفرمایید. داوود از اصفهان با ماست. داوود بفرمایید.
من هم خدمت شما و تمامی همکارانتون عرض سلام و خسته نباشید.
ممنونم، بفرمایید.
می‌خواستم بگم نافرمانی مدنی مثلا همین هنگ کنگ که امشب یه جرای برنامه هست، باید گفت که مردم هنگ کنگ تظاهرات مسلمت آمیزی شروع کرد. اونجان که سعی کردن خواستن که مثلا به اونجایی که بکشید خواسته هایی داشت که خواسته های برحقی بود، نافرمانی مدنی در کار نبود. چند روز یه واقعا حتی اقل دو هفته ای هست وقتی میبینن که اصلا هیچ توجهی نمیشه. مثلا چی که الان بخوای حساب کنی یکی از بزرگترین نقض کنندگان حقوق بشره.
بله.
به نظر من اگر همین تظاهرات مسالمت آمیز خودشون ادامه بدن و که دیدن هیچ راهی ندارن و به هیچ نتیجه‌ای نمیرسه، باید مرحله دوم همونطوری که خودشون گفتن تسخیر وزارتخانه‌های مهم تا به حقشون برسن، چون خواسته برحقی دارن. کشوری که 300 سال مستعمره بوده حالا میخواد آزاد باشه. دموکراسی که غیر از این نیست. دموکراسی که هیچ کشوری الان ازش حمایت نمیکنه. نقض حقوق بشر نه تو این کشور، اکثر کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهایی که مثلا نمیتونن واقعا اون خواسته هاشون رو بیان کنن.
بله.
وقتی طرف میاد چه تو کشور ما چه کشورهای دیگه یه تظاهرات کوچیک واقعا خواسته های برحقی دارن انجام نمیشه، خب مجبورن دیگه. حالا بعضی کشورها که اصلا دیگه جرأتش ندارن. ما کشور اروپایی بوده که سر یه گروشن مواد غذایی کوچیک یه تظاهرات مسلط انجام میدن به خواسته هاشون میرسن. به اون کشور میگن یه کشور دموکراسی.
حالا سوالی باشه در خدمت.
داوود ممنونم که اومدی روی خط. به نیمه اول برنامه رسیدیم، بعد از یک تنفس کوتاه برمیگردیم به ادامه بس با دیدگاه های شما. You came to me and thought I was wrong when I was